أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. در بحث دوران نسخ و تخصیص، آخرین مطلبی که عرض کنیم اشکالی است که مرحوم آقای اصفهانی بر فرمایش آقای آخوند داره. مرحوم آقای آخوند فرموده بودند که در بعضی از فروض ما باید کلام رو حمل بر نسخ کنیم. ما البته یادتون باشه اشاره کردیم که فرق بین نسخ و تخصیص یک فرق ماهوی است، یعنی صرفاً یه امر اعتباری نیست. البته در قانونگذاری عرفی با قانونگذاری شرعی تفاوتی داره. در قانونگذاری عرفی نسخ اونجاییست که دو قانون میان هر دو دارای اراده جدی، منتها زمانن با هم فرق میکنن، یکی بعد از دیگری میاد و اون قبلی رو بر میداره. اما قانونی که آمده در مرتبه اول مراد جدی گوینده بوده، قانون بعدی هم مراد جدی گوینده است، در نتیجه اینها همدیگر رو نسخ میکنن. اما در تخصیص اینگونه نیست. در تخصیص یکی از این دو مراد جدی گوینده هست که خاص باشه، ولی عام ما مراد جدی گوینده ازش عموم نیست، ولذا از ابتدا گوینده میآورد او رو که بعداً بهش تخصیص بزنن. مرحوم آقای اصفهانی با توجه به این نکته می‌فرمایند که خب ائمه به تعبیر امروزی‌ها که میگن یک انسان 250 ساله، یعنی ما یک فرد داریم، اینجور نیست که اینها با هم متفاوت باشن. ائمه از ابتداشون تا انتهاشون همشون مقارنن. شما نباید بگید که امام هادی بعد از قرآن یا قیام داره، نه، اینا همه مقارنن. چرا؟ چون اینها حکایت از یک قوانین مقارن میکنند. به عبارت دیگه فنی‌تری بیان بکنیم، هیچ کدام از این کلمات معصومین خودش که تقنین نیست، اینا همشون بیان قانون از پیش نوشته شدن. یه قانونهایی رو خدای سبحان در لوح محفوظ نوشته، ائمه به مرور او رو بیان میکنند. نسخ مال جاییست که تقنین جدیدی باشه، نه جایی که بیان جدیدی باشه. اگر یک اراده جدی سابقی بود، اراده جدی لاحقی سر و کلش پیدا شد، نسخ. ولی اگر یه قانونیه توی کتابی نوشتم، من امروز اولشو بر شما بیان میکنم، در و دیگه آخرشو بیان میکنم. من اصلا اینجا قانونگذار نیستم که بخوای بگید کلام من ناسخه یا غیر ناسخ. من دارم اون لوح رو، اون کتاب رو حکایت میکنم. عبارت اصفهانی رو ببینید صفحه 119: ان کلام الائمه علیهم السلام کله به منزلت کلام واحد، لانه بیان لحکم الله الواقعی ثابت من اول الامر، لا انه تشریع فعلی للحکم، و علیه فلا تأخر ولا تقدم، اصلا تأخر و تقدم نداره. بل الکل به منزلت المقارن، همشون یکیان. اون انسان 250 ساله که بعضیا تعبیر کردن، فیتعین الخاص به تخصیص ولا یحتمل النسخ نعزن. خب اولین مطلبی که هست اینجا اینه که آقا اگه مرادتون اینه که این کلماتی که ائمه میفرمایند زمانن تقدم و تأخر نداشتن، که بالبداهه باطله، بالاخره یک امام هادی بوده که زمانن 200 سال با پیامبر فاصله داشته، بالاخره این فاصله بوده. اگر میفرمایید که نه اینها همشون از یک امر ثابتی حکایت میکنند که همین ظاهرا مرادشون دومیه، خب شما باید در این صورت اصلا منکر نسخ شید، نه اینکه منکر احتمال تخصیص و نسخ. یعنی فرمایش آقای اصفهانی باید این باشه که اصلا نسخ در شریعت اسلام نداریم، نه اینکه جایی که احتمال میدیم تخصیصه یا احتمال میدیم نسخه بگیم تخصیصه، بگید اصلا نسخ نداره. خب اینم مخالفه با اون چیزیست که فقها گفتن که ما نسخ داریم، حتی در کأن مستفاد از مجموع مذاهب اسلامیست که نسخ بالجمله داره. لذا ما نسخ رو نباید در شریعت اسلام به گونه ای معنا کنیم که با این فرمایش آقای اصفهانی در تضاد باشه. شریعت اسلام میگه کی میفرماید همه از یک امر ثابتی حکایت میکنن، قبول، اما نسخ عبارت است از تخصیص ازمانی و تعریفش رو اینجوری کردیم. گفتیم نسخ رو اصلا این گونه معنا کنیم، بگید نسخ یعنی تخصیص ازمانی، یعنی یه حکمی تا یه موقعی زمانی داشته ظهوری استمرارش بوده، بعدن زمانن او برداشته شد. خب این تمام، این بحث دوران بین نسخ و تخصیص که تمام شد، دیگه بحث عام و خاص به حمدالله تمام شد و اینجا نقطه سر خط از بحث‌های عام و خاص که مدت طولانی هم درش بودیم، همون مطالبی که گفتیم چیز خاصی تو قضیه نداره. نه ما دو این قضیه همون صحبت مرحوم آقای آخوند رو قبوله. اما بحث از امروز وارد بحث جدیدی میشیم که بحث مطلق و مقیده و بحث خودشم بحث بسیار مهمی است از ابتدای کاریم، لذا بحث نقطه سرخط یه بحث 100% جدید در مباحث علم و اصول. ابتدا باید تعریف بکنیم، تعریفشم مثل همه چیزهایی که مطرح میشه تعریفهای معمولا سختی است، چون هی میخوان بپیچونن و هی این اشکالات تعریفی به هم میگیرن. مرحوم آقای آخوند خیال خودشو با این تعریفا راحت کرده، میگه این تعریفا شرح الاسم و تعریف لفظیه و خاصیتی هم برش مترتب نیست، لذا ولش کن. از ابتدای علم اصول هیچ تعریفی رو خودش رو درگیر نکرد. ما با آقای آخوند تو این قضیه با عرض معذرت همدل نبودیم، میگفتیم اولا یه فرقی بین اصطلاح شرح الاسم و تعبیر تعریف لفظیه، دوباره اینجا مطرح نمی کنم، تو ابتدای بحث عام و خاص که اونجا به طور مفصل مطرحش مطلب آورده بودیم اونجا به این اشاره کردیم، خواستید به همون مطلب رجوع کنید درسنامه سالای قبلمونه، درس دو سال پیش. بله احسن که خودمونم یادمون نیست، آقای حکمتی انشاءالله درست یادش. اما در رابطه با این که تعریف بیفایده است چرا تعریف بکنیم؟ در این باره اشکالاتی مطرحه. اولین اشکالش اینه که اتفاقا ما ممکنه به سبب عدم تعریف دوچار اشتباهاتی بشیم، کما اینکه شدیم. یعنی یادتون باشه ما میگفتیم عام و مطلق بینشون خیلی فرقه. رابطه مطلق و افراد رابطه کلی و جزئیه، اما رابطه عام و افرادش رو ما میگفتیم رابطه کل و جزئه و بینهما بونون بعید. تعبیر میکردیم خاطر دوستان باشه، میگفتیم اصلا مفاهیم اعتباری مثل عام مطلق اینا مفهومهای اعتباری هست، اینا رو اگه شما تعریف نکنید اصلا امکان محاوره نیست. من راجع به چی حرف میزنم، شما راجع به چی حرف میزنی؟ و من میگم عام، اما شما آیا از لفظ من همونو میفهمی که من میگم؟ پس اولین علتی که ما باید تعریف ها رو دقیق بکنیم و بدونیم راجع به چی حرف میزنیم اینه که میخواییم محاوراتمون رو با هم یکسان کنیم. سر همین عدم و تعریف بود که مفرد محلا و الف لام جنس رو آقایون عام میدونستند، حضرت امام که ما هم تبعیت کردیم مطلق. حالا ممکنه یکی بگه آره چه فرقی داره اینجا مطلق باشه یا عام؟ فرق میکنه، تو جای خودش مطرح میشه که فرق میکنه. عام ظهور لفظی داره، احتیاج به مقدمات حکمت نداره، مطلق احتیاج به مقدمات حکمت داره. پس اولین مسئله برای عام خاص و اصلا همه اینجور مفاهیم، عام خاص مطلق مقید امر نه همه اینا، شما باید تعریف بکنید که بتونید محاوره با هم بکنید. یعنی من که اینجا میگم عامه، شما حرف منو بفهم. دو، این که گفته بودن این لفظ که تو قرآن نیومده، تو روایات هم نیومده، ما بر چی باید معناشو بدونیم؟ خب بله، اگه تو روایات و قرآن اومده بود ما میتونستیم یک وجه دیگه ای هم بر این پیدا بکنیم، و اون چی بود؟ اون که بگیم خب باید لغت شناسی کنیم ببینیم معنای کلمات اهل بیت چیه. ولی فی الواقع اومده که در قرآن اومده، در روایات ما هم هست. سومن این که این سومیش خیلی مهمه بهش توجه بکنید، امروز هم صبح تو بحثای فقه به نوعی اشاره کردیم، یکی از مهمترین منابع هر علم اقوال دانشمندان گذشته است. اصلا شما یه علم رو بدون اقوال علمای اون علم نمیتوانید فهم بکنید. ما اگه فقه بلدیم به خاطر اینکه کتابای شیخ طوسی و شیخ انصاری اینا رو میخونیم، خب اونا این اصطلاحات رو توش به کار بردن ولو تو روایات ما نباشه. شما بدون مراجعه به کتب قدما، نه معاصرین، مگه میتونید بفهمید فقه چیه؟ اینو یه توجهی بکنید، این نکته خیلی مهمی وجود داره. یکی از کارهایی که ممکنه دانشمندان بزرگ در یک علم بکنن اینه که یا نقدهای جدیدی به ادله قبلی ها ایجاد وارد میکنن یا ادله جدیدی وارد یه موضوع میکنن. یعنی شما ممکنه بگی آقا تو همونی گفتی که شیخ طوسی گفته، چی اضافه گفتی؟ از حیث نتیجه چی؟ شیخ طوسی گفته نماز صبح واجبه، منم گفتم نماز صبح واجبه، ولی شیخ طوسی 8 تا دلیل آورده، من 4 تاشو رد کردم، 4 تا دلیلم من اضافه کردم. یعنی نوع تفقهی که بر افراد بعد میکنن ممکنه با افراد قبل فرق کنه و همین علم رو بارور میکنه. امروز حتما نوع استدلالی که فقهای معاصر ما میکنن در خیلی از مسائل با استدلالی که قدما میکنن 100% فرق میکنه، متفاوت، نوع استدلالاشون متفاوته. یعنی اصولی که شما شیخ توسی و صاحب معالم داره به عنوان سرآمد قدما اصلا با اصول معاصر زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا میگن امر وضع علل وجوب، اینا میگن حجتون فل وجوب، بحث های جدیدی توشون پیدا شده. بله هر دو اینا، هم قدما هم معاصرین، وقتی میرسن به آتولیت ها ما امواله هم میگن خب بله آتولیت امر، امرم وجوبه. اما این وجوب از کجا در آمده؟ از ظهورشه یا وضعشه یا حجیتشه؟ انواع مختلفی داره. پس بحثو جمع کنم، یکی از مواردی که ما باید این اصطلاحات رو بدونیم، نه از این باب که در محاورات امروزمونه که واجبه، نه از این باب که در روایات و آیات که فی الجمله هست، از این که تمام کتب فقهی ما آغشته از این الفاظه. بالاخره این همه کتاب فقهی که فقهای شیعه نوشتن که یکی از افتخارات شیعه هم هست، شیعه پر کتابن، نویسندگان بزرگ تو هر رشته ای دارن، با اینکه یک دهم جامعه اسلامی هن، اما نوشته هاشون حتما بیشتر از سهم خودشونه. هم در فقه زیاد دارن، هم در اصول مطلب دارن. تو اصول که حالا امروز ها خیلی فاصله دارن تا اهل سنت به ما برسن، دیگه جا موندن، چون کلن اصول هفتش قرنی ول کردن، اما اصول قدماشون رو بخونن. تو اصول یکی از مواردی است که واقعیت اینه که اصولین شیعه حتی از بحثای فلسفه ذهن و فلسفه الفاظ و زبان و اینهایی که غربی ها میخونن جلوتر هم تو خیلی هم مباحثش. اما ما به هر حال برای مواجهه با کتاب های خودمون لازم، اینم یکی چهارم این دلیلی که باید سراغ تعریف بریم و با دقت هم بریم، این که در بحث عام و خاص، حالا ممکن بود یکی بگه آقا ما کاری به اینا نداریم، لفظ کل و شما بگو، کل رو تعریف کن کافیه، لفظ جمیع رو معنا کن کافیه، دیگه عام برچی میخوایی؟ مصادیق عام رو تعریف کن، نمیخواد مفهوم بالا دستی رو بگی، چون اونی که در روایات ما هست کل و جمیع و مجموع و ایوب و ایناست، اما در مطلق واقعیت مطلق اصلا لفظی که براش وجود نداره، مطلق نوعی ساختار کلامه، یعنی عدم الغیده. اینجور نیست که بگیم آقا بیا رو مصادیق شرط بزنیم، مصداقی نداره مطلق، مطلق اینه عدم الغید. لذا چیزی در کلام نیست که شما بگید به جای اینکه ما پیرامون مطلق حرف بزنیم بریم پیرامون مصداق حرف بزنیم، مصداق مطلق عدمه. خوب به این توجه کنیم، ما مصداق عام کله، مصداق عام الف لام محلا به جمعه یا جمع محلا به الف لامه، مصداق عام جمیعه، لغت جمیع الرجال، العلماء، کل رجل. اما مطلق مصداقی غیر خودش نداره، مصداق نداره، اصلا عدم الغیب. ما چیزی اگر راجع به مطلق حرف نزنیم راجع به چه حرف بزنیم؟ چی میگی حضرت آقای شیخ؟ حل شد الحمدلله. خوب
اشکال است، هیچ اشکال نمیگیره که تعریف نشه، تعریف هست ولی تعریف حقیقی نیست، هرچی میفرمایی شرط اسمیه.
حالا نه، حالا میرسید، اگر آخوند خونده بودید میگفت آقای آخوند میگه اصلا ولش کنی تعریف ها رو، مطلقا گفتن شایع فی جنسه، درست یا غلط به ما چه، ولش کن بریم به همین راحتی، یه تعریفی میکنه و بعد ولش میکنه به امان خدا. خب ببینید سید مجاهد یه تعریفی داره، بله صفحه بعدی 121 اعلم انه اختلف الاصولیون فی تعریف المطلق المتکرر علی السنته. مطلق که در لسان اصولیین بسیار پرتکرار است اختلاف دارند. فعرفه صاحب المعالم، یک فاضل بهایی یعنی شیخ بهایی، دو حاج، این دوتا از شیعه، حاجبی و عزودی و توسی یعنی غزالی و تختازانی و عبهری اینا رو خودش دیده، کما عن العامودی، میگه از عامودی هم ما نقل داریم. شد مطلق چیه؟ این تعریفشه، انهو ما دل علا شائعون فی جنسه، علا شائعون فی جنسه. پس ما دل علا شائعون یا شائعون من جنسه، نقطه سره. خب آیه سید مجاهد یعنی چی دل علا شائعون فی جنسه؟ و معنا ذالک انه کون حست محتملت لحسس کثیره مما یندرج تحت امر مشترک من غیر تعیین. سخت‌تر شد. خب ببینید دستمون رو وا کنیم تا آخر مطلب رو بگیم، یعنی حرفی که باید آخر بزنیم و اول بزنیم. امروز هم صبح این کار کردیم هم الان. یک تعبیری ما در اصول در فلسفه داریم که اینو اصولی گرفتن اینجا، و اون که گفتند الحست الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی. این لغت حس اشکار داریم اینجا تو بحث مطلق سر و کله این واژه پیدا شده. قبل از اینکه بگیم بذار عبارت آخوندم بخونیم یه پارچه که شیخ ما نگه آخوند این حرفا رو نزده، بعدن بدون زده عبارت چه ببینیم آخوند. و عرف المطلق به انه ما دل على شائع فی جنسه. خب اشکال کردن گفتن شایع در جنس، این اشکال شده براش. قد اشکل علیه بعض الاعلام به عدم الاتراد. اتراد یعنی مانع اغیار نیست، اول انعکاس یعنی جامع افراد نیست. این لغت اتراد اول از همه حتما آدم فکر میکنه از باب شیوعه و به معنای جامع افراده، ولی اتراد به معنای مانع اغیاره. ترد مانع اغیار نیست، انعکاس یعنی جامعه افراد نیست. و اطال الکلام فی نغز و طولش دادن در نغز و ابرام. اطال الکلام یعنی حوصله رو سر بردن. و قد نبهنا فی غیر مقام الا ان مثله شرح الاسم و هو مما یجوز. شرح الاسما میتونن مترد نباشن، میتونن منعکس نباشن. فعل اولا اعراض انزاله، خوبه ولش کنیم به بیان ما وضع له بعض الالفاظ. بریم ببینیم چیا برای مطلق وضع شده. التی یطلق علیها المطلق، اون چیزایی که برای مطلق وضع شده و در السنه فقها بهش میگن مطلق. او من غیر هام ما یناسب المقام. بریم این چیزا رو بحث کنیم. راجع به تعریف حرف نزنیم که میشه براش یه مارمزون حرف زد. خب برگردیم سر اون حسه. توجه کنید چرا اینجا از این تعبیر الحست کلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی استفاده شد. من راحتش بکنم. الان ما به شما میگیم انسان. انسان اگر شما به ما و مفهوم کلی بهش توجه کنید، انسان فقط و فقط یه مفهوم ذهنی است. اگر به ما و شیء خارجی بهش نگاه کنید، شامل زید و عمر و بکر و خالد میشه. این میشه حسه. یعنی شما اگر خود انسان به ما و مفهوم و لحاظ بکنید صدق بر شما نمی کنید. شما انسان نیستید. چرا؟ به خاطر اینکه شما مصداق انسانی، نه انسان. اگر بگیم انسان به ما و مفهوم در نظر میگیریم، ما هم مصداق انسانی، نمیتونیم بگیم زیدون انسانو، باید بگید زیدون مصداق للانسان. اما گفتید من انسان رو لحاظ میکنم، اما نه از اون حیث که یه مفهوم ذهنی است، از اون حیث که میتواند موجود بشود، اینجا میتونید بگید زیدون انسان. اینو چی بهش میگن؟ میگن اینجا امکان تقید به وحدت رو شما براش لحاظ کردید. میگید من انسان رو با وحدت لحاظش میکنم. وحدت در بحث‌های فلسفی خوندید، وحدت تشخص و وجود یه چیزه، یعنی چیزی که متشخصه یعنی واحده، چیزی که موجوده یعنی متشخصه، اگه چیزی تشخص داره یعنی وجود داره، یعنی وحدت داره، اگه وجود داره یعنی وحدت داره، وحدت داره یعنی وجود داره، به این ستا همراه هم میگن مساوقند، وحدت، تشخص و وجود. خب ما اگر مفهوم انسان رو بخوایم بتونیم حمل بکنیم بر زید، که بگیم زید انسان است، اینجا باید مفهوم انسان رو از کبرا، از کلیت در بیاریم، مفهوم انسان رو بهش اجازه تشخص بدیم، اما نه اینکه متشخصش بکنیم، چون متشخصش اگر بکنید دیگه زید نیست که، ممکنه امر باشه، ممکنه بعد. شما این مفهوم میخوایی که هم بر زید صدق کنه، هم بر امر صدق کنه، هم بر بعد، هم بر خالد، هم خویلد، هم هند، همه. اگر ما میگیم ما یه چیزی میخواییم که هم امکان حمله بر زید داشته باشه هم بر امر، اگر این مفهوم رو مقید به وحدت کردید، یعنی وحدت رو آوردید توش، دیگه نمیتونید حمله بر زید و امر بکنید، همون یه دونه ای که داره، حالا اگه هنده هنده، اگه زید زید، هر دو رو نمیشه. اما اگه اومدید گفتید من این رو تقید به وحدت رو درش لحاظ میکنم ولی قید رو درش لحاظ نمیکنم، یعنی امکان تقید بهش میدم، خب اگه این مقدار بود اصلا لزومی داشت که شما بیایی وقت ما رو بگیری خسته کنی بگی حسه؟ یه بحثی که از لابلای بحثای فلسفیست، خود فلاسفه هم دلش کردن، شما اینجا بیاریش؟ بله. چرا؟ دقت کنید، مفهوم مطلق باید علاوه بر این که بر تک تک افراد صدق میکنه، بر یه مفاهیم جزئی اضافیش هم صدق کنه. جزئی اضافی چیه؟ جزئی اضافی اون مفاهیم کلی هست که از یه حیث کلی هست، یعنی هست و بر کثیری، اما نسبت به مفهوم بالا دستی خودشون چی هست؟ جزئی تر هست. ما وقتی میگیم انسان میتونیم بگیم مردها انسانند؟ بله، ولی مردها متشخص نیستن. میتونیم بگیم سیاه پوست انسان است؟ بله، اما سیاه پوست خودش دوباره مفهوم کلیه. میتونید بگید زن انسان است؟ بله، اما زن یه خودش مفهوم کلیه. مطلق چیزیست که شما یک یک کلیه، مفهوم کلی، ولی مفهوم کلیش که باید جوری لحاظش کنی که اولا قید کلیت توش نمونه، چون والا نمیتونه حمل بشه. دو، اگر میخوایی لحاظش کنی با قید وحدت لحاظش نکنی، چون اگه با قید وحدت لحاظش بکنی فقط بر افراد حمل میشه. ما میخواییم یه کار کنیم که این علاوه بر این که بر افراد حمل میشه، بر مفاهیم جزئی تر هم بار بشه، جزئی اضافی. یعنی باید بتونید بگید انسان مطلق است که، دوباره دارم میگم، انسان مطلق است که، وقتی که یک بتونیم بگیم الانسان زیدون و عمرون و بکرون، زید انسانون، عمر انسان. دو، بتونیم بگیم سیاه پوست انسان است، سفید پوست انسان است، مرد انسان است. یعنی حساس جزئی تری درش لحاظ بکنی، حسه های کوچیکتری رو زیر مجموعه او لحاظ بکنی. به همین جهت مطلق، پس دقت کنی، میخوام عبارت برگردم عبارت مرحوم مفاتیح رو بخونم، مفاتیح نه مفاتیح الجنان، مفاتیح الاصول، عبارت رو بخونم. میفرماید معنا ذالک انهو، یعنی مطلق، یک کلیه، یه مفهوم کلیه کون، ولی کدوم کلیه؟ یه حصه ای از کلیه، یعنی کلی به قید کلیت نیستان، کلیه ولی به قیدی که میتواند محتمل لحس اصن کسیره زیر مجموعش بخشای متفاوت قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه مطلق مقابلش چیه؟ مقید. شما میگید انسان، انسان در مقابلش زید و عمرو بکر نیستن، انسان در مقابلش انسان سفید، انسان سرخ، انسان مرد، انسان زن. مطلق یعنی عدم القید، ولی هیچ قیدی نیست که جزئی بسازه ها، قید جزئی نمی سازه، قیدها باز کلی می سازن، اما کلیاتی کوچکتر. فردا ادامه می دیم.